اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید، از شما دعوت میکنم با مجله تحلیلی خبری رویداد از این لحظه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام. شنوندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجا که هستید. حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم همه ما در این ماه از برکات و فیوزات این ماه گرانقدر استفاده بکنیم و مشمول عنایات و مغفرت الهی قرار بگیریم انشاءالله. امیدوارم که تن و بدنتون سالم باشه. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد به صورت مستقیم از پخش رادیو گفتگو در 25مین روز از فروردین ماه سال 1400. بخش‌های مختلفی رو براتون آماده کردیم، امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید و لذت ببرید. متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست، میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید، پیامک بدید و نقطه نظراتتون رو در خصوص برنامه ما بفرمایید. 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما همکاران بنده در خدمتتون هستن. شبکه رادیو گفتگو تارنماش www.radiogoftegu.ir هست. از بخش‌های مختلف تارنمای ما میتونید استفاده کنید، خصوصا دیوار مخاطبین. همچنین از این طریق میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید و روی گوشی‌های همراهتون داشته باشید و اگر به رادیو دسترسی ندارید از این طریق شنونده برنامه‌های ما باشید. متشکرم. اما بریم سراغ معرفی عناوین مختلف مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. ایستگاه 1400، انتخابات و فضای مجازی. پاسخ ایران به تروریسم هسته‌ای با آغاز غنی‌سازی 60%. تحلیلی بر فضاسازی رسانه‌های معاند در خصوص توصیه پدرانه رهبر انقلاب به یک نامزد انتخاباتی. وضعیت نامعلوم برگزاری دوره 38 جشنواره جهانی فیلم فجر. بررسی موانع تشکیل کابینه لبنان و همچنین نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در مذاکرات وین.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
دوازده و سه دقیقه است. اینجا مجله خبری و تحلیلی رویداد از پخش رادیو گفتگو است و میخوام با اجازتون برنامه رو آغاز بکنیم. موضوع اول ما تحلیلی بر فضاسازی رسانه‌های معاند در خصوص توصیه پدرانه رهبر انقلاب یک نامزد انتخاباتی است. در اخبار داشتیم که در دیداری که حجت الاسلام سید حسن خمینی با رهبر انقلاب داشتن، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به ایشون در خصوص حضور یا عدم حضورشون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری توصیه‌های کردن و در این زمینه شاهد بودیم که رسانه‌های بیگانه این توصیه پدرانه را دستمایه فضاسازی رسانه‌ای و هیاهو قرار دادن. می‌خوایم در خصوص چندل چونه ماجرا صحبت بکنیم با آقای کاظم انبارلویی، تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل رسانه، که لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای انبارلویی سلام بر شما، تا تو بادات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاس فراوان. آقای امالوی عزیز، در خصوص این ماجرایی که رخ داده بود و بعد رسانه‌های بیگانه خیلی روش دارن فضاسازی میکنه، یه مقدار برای شنوندگان ما توضیح میفرمایید ماجرای استمزاجی که حجت الاسلام سید حسن خمینی از رهبر انقلاب در خصوص کاندیداتوریشون کرده بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از مجموعه واکنش‌های رسانه‌های دشمن و برخی رسانه‌های داخل برمیاد که نامزدی سید حسن خمینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین، سید حسن خمینی یادگار حضرت امام، به شدت از این واکنش عصبانی هستن و نامزدی ایشان را یه ابزاری برای ملتهب کردن فضای انتخابات و ایجاد دو قطبی کاذب به صدا تبدیل کرده بودن و اونا عصبانی هستن که ایشان چرا این توصیه رو پذیرفتن. اما اصل این توصیه چی بوده؟ ببینید، وصیت فرزند امام سید حسن احمد خمینی پدر سید حسن آقا به فرزندانش این بوده که در خط رهبری حرکت کنید و از اون منحرف نشوید که خیر دنیا و آخرت در اون، اطاعت از رهبری، اطاعت از امام است و هرگز منکر این معنا شود در خط آمریکا. خب های سید حسن آقا دیدارهایی با رهبری هر چندی دارن، در دیدار اخیرشون بر اساس این وصیت یک مشورتی از آقا خواستن. آقا در این مشورتی فرمودن که من صلاح در این نمی‌بینم که شما نامزد بشید و اگر هر یک از فرزندان من هم از من مشورت می‌گرفتن، من همین رو به اونا میگفتم. بر اساس روایتی که سید یاسر خمینی اخوی سید حسن آقا از این دیدار کردن، اینی که رابطه سید حسن با امام خمینی یک رابطه پدر فرزندی است. پس بنابراین در این دیدار آقا یک توصیه بهشون کردن، نه امر کردن، نه کردن و یه توصیه کرده. خب ما از واکنش سید حسن آقا میفهمیم که ایشان اطاعت از رهبری رو حتی در حد توصیه میتونن توصیه نپذیرن، برای خودشون واجب میدونن. این یک رونمایی از سیمای نورانی سید حسن آقا در اطاعت از رهبری و کسانی که در داخل و خارج در این تردید دارن، باید بدونن که رابطه ایشان با رهبری رابطه پدر فرزندی است.
بله.
من اینجا لازم میدونم که کسانی که یک مقدار در نقد مواضع سیاسی سید حسن آقا افراط میکنن، چند تا نکته رو بگم.
بله.
کسانی که بدگمانی در مورد یادگار امام دارن، بدونن رابطه ایشان با رهبری رابطه پدر فرزندی، حریم و حرمت این پدر فرزند را ما باید در نقدامون حفظ کنیم. نکته دومی که بالاخره سید حسن آقا از یک هوش و خرد سیاسی برخوردار و اون را از پدر و جدش به ارث برده است. اینطور نیست که هر کسی بتواند با او بازی کند، کما اینکه عده‌ای که به او رجوع کردم و او رو تشویق کردم به کاندیداتوری، غیر از اون عناصر سالم و عناصری که واقعا حسن نیت داشتن، توی این تقاضا کسایی بودن که او رو میخواستن ابزار بکنن و در این توصیه رهبری و فهم سید حسن آقا ما میفهمیم که او از این ابزار شدن پرهیز کرد.
بله.
نکته سوم که ما باید رجال سیاسی و مذهبی خودمون رو حفظ کنیم، از ملکوک کردن اونو بپریزیم. ما برای مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی باید تکیه به رهبرانی کنیم که ریشه در این آب و خاک دارن. و چه کسی بهتر از صدر سنقا که در ویژه در شدره طیبه روحانیت دارن و ویژه در بیت امام و مربوط به بیت امام هست. های صدر سنقا درقل بین 10 رجال سیاسی مذهبی کشور اگر جز 5 نفر نباشن بالاخره جز 10 نفر هسته. ما باید حریم ایشون رو حفظ کنیم. البته این رو هم بگویم که امام در 24 اردیبهشت 1360 یه نامه‌ای به سید حسین خمینی پسرعمویشون و فرزند آقا مصطفی می نویسن و او رو پرهیز میدن از اینکه وارد بازی‌های سیاسی بشن که به نفع نظام و انقلاب نیست. من این توصیه امام رو به سید حسین میخوانم. اول او رو توصیه میکنم به مهار نفس و تحصیل علوم دینی، بعد میفرمایند من امر شرعی میکنم در این بازی‌های سیاسی وارد نشوید، واجب شرعی است که از این برخوردها احتراز کنید. البته بعدها فهمیدیم که سید حسین به این توصیه عمل نکرد، اما شخصیت سید حسن خمینی یک شخصیت متفاوت هست. ما او را امین امام میدانیم در مسئولیت شرعی که الان دارن، یک فردی فوق العاده باسواد و الان مورد توجه حوزه‌های علمی است و حضرت رهبری در این رابطه فقط توصیه داشتم و ایشان به اصطلاح به این توصیه عمل کرد.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم جناب آقای انوارلوی عزیز. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنم. متشکر که همراه ما بودین.
خیلی ممنون از اینکه
اجازه دادید خدا میکنم. خدا نگهدار. خب شنونده صحبت های آقای کاظم انوارلوی بودید، کارشناس سیاسی و مسائل رسانه، در خصوص فضاسازی که رسانه های مانند انجام دادن در مورد توصیه پدرانه رهبر انقلاب به کاندیداتوری حجت الاسلام سید حسن خمینی. شنوندگان عزیز، اجازه میخوام خبری رو براتون قرائت بکنم. در سومین شب پیاپی از اعتراضات مردم آمریکا به قتل دانته رایت، جوان سیاه پوست 20 ساله آمریکایی به دست افسر پلیس سفید پوست، معترضان در مقابل اداره پلیس شهر بروکلین سنتر، شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا شعار جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد سر می‌دادند. نیروهای پلیس در حومه بروکلین سنتر مینیاپولیس مینسوتا بار دیگر برای سرکوب اعتراضات ضد خشونت و نجات پرستی پلیس آمریکا از گاز اشک‌آور و ناجنک‌های صوتی استفاده کردند. دوازده و 13 دقیقه و همچنان با رویداد با شما هستیم. بریم سراغ موضوع بعدیمون، در خصوص وضعیت کشور لبنان در خاورمیانه میخوام صحبت بکنیم. موانع تشکیل کابینه لبنان. پشت خط ارتباطی ما آقای مهدی شکیبایی هستن، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، و با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای شکیبایی عزیز سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سعیدی، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای شکیبایی عزیز، چند ماهی هست که کشور لبنان داره بدون کابینه اداره میشه و یک وضعیت بغرنجی رو گرفتارش هست، مشکلات داخلی، مشکلات اقتصادی، وضعیت معیشتی بسیار نابسامان مردم، ولی همچنان به نظر میرسه که موانع موجود بر سر راه تشکیل کابینه رفع نمیشه. به نظر شما این موانع چیست و خصوصا نقش آمریکا و سعودی ها در مانع تراشی برای این تشکیل کابینه چه هست؟
بله خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کشور لبنان متاسفانه به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره و اون هم اینه که در واقع خط مقدم رویارویی با رژیم اشغالگر قدس محسوب میشه به لحاظ جغرافیایی، دائما مورد طمع کشورهای همپیمان با این رژیم هست. یعنی همواره امریکایی‌ها و متحدان اونها در منطقه که ازشون به نام بلوک معتدل یاد میکنن تلاش کردن که در واقع بتونن در کشور لبنان رو، صحنه سیاسی اون رو یک کشوری یا یک صحنه خونسا به وجود بیارن و اگر بتونن هم این کشور و این دولت و این صحنه سیاسی رو با خودشون همراه بکنن آرزوشون هست. ولی دست کم به خاطر وجود مقاومت‌هایی که در لبنان وجود داره نسبت به سیاست‌های آمریکا و متحدانش خصوصا سعودی ها، اونها تا حالا نتونستن در لبنان یک کشور همسو با خودشون یا یک حاکمیت همسو با خودشون بر سر کار بیارن، ولی تلاش خودشون کردن این کشور رو یک کشور خونسا نگه دارن. شبیه اون چی که تقریبا یکی دو سه سال اخیر ما شاهدش هستیم، پیش از این هم جناب آقای سعیدی شنوندگان محترم این اتفاق به کرات در لبنان افتاده. یعنی زمانهایی که قرار دولت اونجا انتخاب بشه و یا رئیس جمهور زمان ریاست جمهوریش تموم میشه و قرار رئیس جمهور جدیدی انتخاب بشه، ما متاسفانه شاهد در واقع این اتفاقات در لبنان هستیم. کما اینکه قبل از انتخاب آقای میشل اون به عنوان رئیس جمهور، قبل از ایشون آقای امیل لهود بودن، باز یک در واقع وقفه برای انتخاب رئیس جمهور افتاد. یعنی میخوام این عرض کنم که این زمانها دائما برای امریکایی ها و به ویژه سعودی ها یک پنجره ای هست که از دل اون نفوذ میکنن به داخل لبنان که بتونن فضای سیاسی این کشور رو به هم بریزن در چارچوب همون سیاست خونسازسازی در واقع لبنان.
بله.
خب الان هم میبینیم که انتخابات به خاطر اتفاقاتی که چند پارسال در واقع افتاد، اعتراضاتی شد که به خاطر مسائل معیشتی و در واقع گرون شدن مایحتاج زندگی مردم و همچنین برق، تعرفه اینترنت، خیلی از این مسائل اعتراضاتی در لبنان صورت گرفت. دولت آقای حسان دیاب در واقع کنار رفت، البته ایشون همچنان تا اینکه دولت جدید بر سر کار بیاد مستظر هستید که به عنوان دولت پیشبرد امور داره کاراش انجام میده. ولی خب این دولت پیشبرد امور مثل همه دولت‌های پیشبرد امور داره یه اختیارات محدودی هست، ولذا نمیتونه در واقع اون لبنان رو با توجه به مشکلاتی که الان داره در واقع بتونه هدایتش بکنه. ولی از زمان آقای حریری، آقای سعد حریری مأمور شدن برای تشکیل دولت که خب این همه فضای ایجاد کرده برای امریکایی ها، سنگ اندازی زیادی کردن. به هر حال مستحضر هستید که طی یک سال اخیر افراد زیادی رو از دولت مردان لبنانی رو امریکا در ردیف تحریم ها قرار داده، وام هایی رو که وعده داده بود به لبنان پرداخت بکنه امریکا پرداخت نکرده. در کنار این مشکلات خب ما مثل لبنان هم مثل همه کشورها این روزها در واقع درگیر موضوع همه‌گیری بیماری کرونا هست که به شدت روی اقتصاد ضعیف شده لبنان تاثیر گذاشته و این باعث شده که در واقع مردم در این کشور خب ناراضی باشن. الان یه دولتی پیشبرد امور هست در لبنان، یه دولتی هم هست که مأمور شده که به صورت دولت رو تازه تشکیل بده و این در رأس این مأموریت آقای سعد حریری قرار داره که متاسفانه چشمش به دستان امریکا و غرب و تا یه حدودی هم به سعودی ها هست. یعنی میخوام عرض کنم که کمتر به توانمندی های داخلی خودشون فکر میکنه و بیشتر تلاش میکنه که ببینه اونها سیاستشون برای آینده لبنان چی هست که خودش رو در واقع همسو با سیاست های در واقع سعودی ها و امریکایی ها بکنه. خب طبیعی هم هست با توجه به پیوندی که میان سعودی ها، رژیم صهیونیستی و امریکایی ها هست، اونها مطلوبشون اینه که وضعیت لبنان به همین شکل فعلا پیش بره.
یعنی حتی آقای شکیبا، یعنی حتی نسبت به روی کار آمدن آقای حریری هم آمریکایی‌ها، سعودی‌ها مایل نیستن و دوست دارن که همین وضعیت خلأ قدرت باشه.
قطعا همینطوره. چون که اساسا الان آقای حبیبی هم خب آقای حبیبی مستظر هستن شنوندگان عزیز، تقریبا تو یکی دو دهه اخیر چندین بار ایشون عنوان نخست وزیر انتخاب شده، ولی به خاطر فسادی که در واقع دولت ایشون داشت اصلا باعث شد مردم اعتراض بکنن و دولت آقای حسن دیاب بر سر کار بیاد. خب قانون در لبنان به این شکلی که نخست وزیر در اختیار اهل تسنن هست و یعنی مسیحیان و شیعیان مثلا در واقع نمیتونن به عنوان نخست وزیر کاندیدایی رو معرفی بکنن. خب یعنی میخوام اینو عرض کنم که در درون نخبگی اهل تسنن در لبنان الان بزرگترینشون باز رسیدن به خود آقای حریری که چندین دولت رو تجربه کرده و تو همه دولت ها هم متأسفانه با مشکلات مواجه شده و در برخی از اونها مثلا اساسا نصف دولت رو طی کردن بعد ایشون استعفا داده. یعنی باز رسیدن به آقای حریری، یعنی یه گزینه بهتری وجود نداره که بتونن در واقع لبنان رو از این فضا خارج بکنن و در واقع به مشکلات اونها رسیدگی.
بله آقای دکتر شکیبی، حالا تو این شرایط بقره شما موضع مقاومت و شخص دبیر کل حزب الله لبنان رو چگونه تحلیل و ارزیابی میکنید؟
اتفاقا توی همین یکی دو سال اخیر اون چه که الان مشکل اساسی برای لبنانی ها به وجود اومده حزب الله لبنان یا اهل تشیع لبنان نیست، الان مشکل اصلی اتفاقا بین مسیحیان لبنانی هست که خب فرانسوی ها حمایتشون میکنه و در واقع اهل تسنن که نخست وزیری رو دارن که سعودی ها حمایتشون میکنه. توی این سال دائما حزب الله لبنان و در واقع محافل شیعی لبنان همه نوع همکاری رو در واقع با دولت انجام دادن. حتی چند وقت پیش به واسطه اینکه مجلس لبنان، پارلمان لبنان در اختیار بیشتر شیعیان قرار داره، آقای سید حسن نصرالله دبیر کل محترم جنبش حزب الله لبنان هم توصیه کردن به نمایندگان پارلمان که حداقل تا روشن شدن دولت جدید اختیارات دولت آقای حسن دیاب که دولت پیشبرد امور هست رو بیشتر بکنن که حداقل مردم رنج کمتری رو از این دعواهای سیاسی بکنن. این در حالی هست که آقای حسن دیاب هم یک شخصیت اهل تسنن هست، یعنی میخوام بگم که برخلاف در واقع تبلیغات و پروپاگاندای رسانه‌ای که علیه حزب الله لبنان میشه به عنوان نمایندگی اهل شیعه در واقع در لبنان، حزب الله دائما داره این کمک ها رو میده، یعنی فضای پارلمان لبنان رو در اختیار اونها هم قرار میده. در همین طور هم ارتباطات بسیار خوبی با آقای میشل اون رئیس جمهور که از اهل در واقع مسیحیان لبنان هم محسوب میشه و ریاست جمهوری در اختیار اونها هست، ارتباطات بسیار خوبی داره و دائما همکاری های نزدیکی رو برای اینکه از این در واقع مرحله سخت در واقع اقتصادی و معیشتی مردم لبنان عبور کنن همکاری ها رو در واقع ایجاد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شکیبایی عزیز، استفاده کردیم، تحلیل بسیار خوب و جامعی بود. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر مهدی شکیبایی بودی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در خصوص موانع تشکیل کابینه لبنان. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه مجاری ارتباط شما با برنامه خودتون رویداد و سایر برنامه های سیما رو خدمتون عرض میکنم. 30135 شماره پیامکی ماست، میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید. پیامک ها و نقطه نظراتتون خیلی میتونه به ما کمک بکنه در ارتقاء کیفیت برنامه ها. روابط عمومی 162 که مال کل سازمان صدا و سیما است، همکاران روابط عمومی در خدمتون هستن. و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید نصب بکنید روی گوشای همراهتون و شنونده برنامه ما باشید و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی استفاده بکنید. 12:24 و اینجا روی داده. بریم سراغ وضعیت نامعلوم برگزاری دوره 38 جشنواره جهانی فیلم فجر. میخوایم ببینیم که با توجه به شرایط کرونایی که در کشور وجود داره، آیا این جشنواره مجالی برای برپایی پیدا خواهد کرد یا خیر. پشت خط ارتباطی ما برای پاسخگویی به این سوال خانم سومیه علیپور، مدیر روابط عمومی 38 جشنواره جهانی فیلم فجر هستند. خانم علیپور، من به شما سلام عرض میکنم.
سلام، روز شما بخیر.
بسیار متشکرم که همراه ما هستید. خانم علیپور، وضعیت برگزاری جشنواره چگونه است؟ آیا با توجه به شرایط کرونایی و این موج چهارمی که به شدت هم افزایش پیدا کرده، قرار هست که تعطیل بشه یا با رعایت پروتکل‌ها به نوعی برگزار خواهد شد؟
ببینید، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای جشنواره به چند شکل هستش. به هر حال وضعیت کرونا از سال گذشته و درگیری‌هایی که به وجود آورده روشن هست برای همه که میتونه چه مانع‌هایی پیش روی یک رویداد فرهنگی به وجود بیاره. با توجه به همین قضیه و با توجه به آشنایی که دیگه مدیران و هنرمندان ما با این اتفاقات پیدا کردن، برگزار کننده های جشنواره جهانی فیلم فجر هم در صدد هستند که شرایط رو ارزیابی بکنن تا به بهترین شکل، یعنی با در نظر گرفتن موقعیتی که کرونا ایجاد میکنه از یک سو، و از طرف دیگه اون چیزی که تکنولوژی و امکانات جدید در اختیار سینما قرار میده، بتونن این رویداد رو برگزار بکنن.
بله، پس یعنی میفهمید که هنوز در خصوص برگزاری یا عدم برگزاریش نتیجه قطعی حاصل نشده، درسته؟
برنامه این هستش که حتما جشنواره برگزار بشه. تاریخ جشنواره هم بله مشخص هست.
چه تاریخی در چه بازی زمانی قرار برگزار بشه؟
انشالله اول خرداد ماه، یعنی پنجم، جشنواره کارش رو شروع میکنه. بله. و 12 ما پایان کار جشنواره.
اول تا 12 خرداد در این بازی زمانی.
بله،
بسیار عالی. بعد پس میفرمایید که برگزار خواهد شد، اما در خصوص چند و چونش و نحوه برگزاری طبیعتا تصمیماتی اتخاذ خواهد شد و اطلاع رسانی خواهد شد، درسته؟
بله، تمام همت و تلاش گروه برگزاری و جشنواره که حتی در تعطیلات نوروز پیش از اون درگیر جشنواره، درگیر کارهای جشنواره بودن، این هستش که این رویداد برگزار بشه. و برنامه ریزی ها حالا به این ترتیب هستش که چطور میشه به بهترین شکل بدون هیچ آسیبی به لحاظ سلامتی برای هیچ طیفی این جشنواره رو برپا کرد. برای اینکه جشنواره جهانی فیلم فجر فقط یک عنوان نیستش، یک جور امید میتونه باشه تو همین وضعیتی که شاید خیلی کرونا اجازه نداده که امید زیاد باقی بمونه. یه جوری حیات طبیعی سینما رو اجازه بده که ادامه پیدا بکنه و حداقل ما بدونیم که اگر یک شکل از برگزاری جشنواره رو مثلا فرض بکنیم تماما برگزاری فیزیکی جشنواره رو نداریم، میتونیم به بخشی فیزیکی، بخشی مجازی برسیم و بالاخره راه حلی پیش روی سینما قرار بدیم که از حیات طبیعیش دور نمونه.
بسیار متشکرم خانم علیپور از پاسخگوییتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
شنونده صحبت‌های خانم سومیه علیپور بودید، مدیر روابط عمومی 38 جشنواره جهانی فیلم فجر، که به ما گفتن این جشنواره در بازه زمانی اول تا 12 خرداد برگزار خواهد شد، اما در خصوص چند و چون و برگزاری تصمیم گیری های آتی صورت خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، خبر دیگه ای رو براتون قرائت میکنم. طبق مصوبه هیئت دولت مقرر شد یارانه کمک معیشتی ماه رمضان برای 60 میلیون نفر تا پایان هفته واریز شود. با اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، این رقم که مطابق یارانه معیشتی ساعت 24 امشب یعنی 25 فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود. مبلغ پرداختی برای خانواده های یک نفر 55,000 تومان، دو نفر 103,000، سه نفر 138,000، چهار نفر 172,000 و پنج نفر و بیشتر 205,000 تومان خواهد بود.